الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين صلاح روحي وأرواح العالمين، فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم میدیم به حق سید الشهدا، از سایه عرض سلام و ادب و تسلیت و تعزیت ما رو از همین مجلس نورانی به ساحت مقدس امام عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به حق شهدای کربلا اند فرج مولای ما امام زمان علیه السلام رو تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شام غریبان سید الشهدا یاد تاریکی های قبر و برزخ و وحشت قیامت یاد کنید. همه گذشتگان امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، شهدای مظلوم غزه، همه گذشتگان از دوستان امام حسین، به ویژه والدین و اساتید و دوستانی که سالهای قبل در این خیمه بودن و امسال نیستند رو با صلواتی بر محمد و آل محمد. حرکت امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها که ساعتها پیش به صورت جدی این مأموریت شروع شده، و هم نگاه درست به زیارت عاشورا که یکی از زیارتهاییست که واقعه امروز رو هم عقبه و پیشینش رو به ما معرفی کرده، هم اثراتش رو و برکاتش رو در خودش گنجونده، نشون داده که برخلاف تصور کسانی که همیشه روی سیاه واقعه کربلا رو می‌بینن، عاشورا نقطه پایان نبود، نقطه آغاز بود. از یه طرف نقطه پایان بود برای سلسله قریب به 100 سال زحمت کشیده بنی امیه که دیگه هر چی بود امروز به میدان آورد و هر چه جنایت میتوانست بکنه در واقع با زبان جنایت و شمشیر و نیزه و سربریدن و پچه کتک زدن و خیمه آتیش زدن و غارت کردن لباس از تن شهدای کربلا و امثال این، داشت با این زبان جنایت میگفتش که به پایان عمرش رسیده، دیگه هیچ راه دیگه از نظر سیاسی نداره که مردم رو تحمیق بکنه همچنان بر مسند سلطنت بشی. دیگه اون کاری رو کردن که هیچ انسان عاقلی که کمترین بهره از شعور به اضافه انصاف رو داشته باشه دیگه نمیتونه باور کنه که اینا خلیفه رسول الله هستن و در صدد حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی پیامبرن. پس نقطه پایان اگر هست برای دشمن امام حسین بود که واقعا تمام شد. شما برکات شهادت امام حسین علیه السلام بود به خاطرش تنها زیارتی زیارت عاشورا که شما میگه این مصیبت، اگرچه مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، از این دیگه بالاتر قابل تصور نیست، نه قبل از صفت یک نه بعد از موسی قیامت، اما به خاطر همین مصیبت که یه طرف سکه برکات و آثار فوق‌العاده‌ای به جامعه بشریت ارائه شد که شما به خاطرش موظفید در انتهای این زیارت سر به سجده بذارید و خدا رو شکر کنید. واژه شکر عبارت است از اون عملی و حالتی که انسان در مقابل یه نعمت انجام میده، حالا چه شکری در مقابل نعمت که از این مخلوق بشنسه چه اصلش که از خالقه. هم همینجوره، ما سه تا واژه داریم که اینا با هم خیلی متفاوتن، اگرچه ما فارس زبونا معمولا اینا رو یه جور فکر میکنیم هستن. یکی واژه مدحه، وقتی کسی رو شما مدح میکنه یعنی خودش یه امتیازی داره، یه هنری داره، یه خوبی داره، یه صفت قشنگی داره که قابل ستایشه. چه سودی از اون صفت به من برسه که نرسه؟ یه نقاش خوب، همه تعریفش میکنه. یه شاعر زبردست، همه تعریفش میکنه. یه معمار خوب، همه تعریفش میکنه. حالا اینکه هیچ کاری برای ما نکنه، نه شعرش، نه معماریش، نه نقاشیش به درد ما نخوره، اما خود این داراییش ارزشمنده. اینجور جای آدم ها حمد نمی کنن، شکر هم نمی کنن، مدح می کنن، تعریفش می کنن. تو زیارت اشتباه که نگفته برید مدح کنید به خاطر این قصه. یکی داستان حمده، یکی داستان شکره. در هر دوتاش داستان نعمت حضور داره. وقتی نعمتی میرسه انسان شکر میکنه و حمد میکنه. خب در زیارت عاشورا به شما میگه حالا این مصیبت رو دیدی، عقبش رو برای شما تقسیم کردیم. بیادم از چند سال پیش اونجا بحث و شرح زیارت عاشورا بود، استراتژی دشمنی با اهل بیت رو باز کردیم، هدف رو باز کردیم، راهبردها رو گفتیم، راهکارا رو گفتیم، نتیجه رو گفتیم و نقطه عطف داستانم که در یک روز امام حسین تمام نقشه 100 ساله بنی امیه که قبل از تولد پیغمبر شروع شد و فتنه تو یه روز تمام نقشه در آب کردن و همه این زمینه سازی و به اصطلاح امروزی و تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردن که یه نتیجهش الان اینجاست. اگر واقعا بنی امیه هدفشون رو به نتیجه رسونده بودن، نستجیر بالله امروز من و شما لعن امام حسین باید می‌کردیم، گفتیم علیه اسلام و خلیفه مسلمین قیام شد. همچنین که در مورد امیرالمؤمنین یه دوران کوتاهی معاویه موفق شد این کار رو به نتیجه برسونه که رو منبرها خطبا جز خطبه جمعهش که سخنرانیشون لازم میدونستن لعن امیرالمؤمنین کنن. آف امام حسین کاری کرد که دقیقا برعکس شد. میگه شما شکر کنید، آخه شکر برای نعمت اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. بر چه چیزی؟ الا مصابه، بر هم مصیبته که ما اعظمه ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمعی اسلام و طولت خدا رو شکر میکن. الحمدلله علا عظیم رضیتی. خب این معلوم میشه این نعمت بزرگی در دل این چکاچک شمشیرها امروز پنهانه و جز اهل بصیرت هیچ کس نمیفهمه چه خبر. و اگر نفهمه عاشورا رو خالی از محتوا فهمیده. این یک مناسکیست که انسان حالا یا طول درگاسی یا به خاطر احساسات هر چیزی ادامش دید. اما جامعه ما الحمدلله اون لب داستان عاشورا درست فهمیده که اونجاست که شکر بخواد، اونجاست که حمد میخواد، اونجاست که ما نعمتی رو در برده خودمون سنگینیش رو حفظ میکنیم و اصلا نتونیم شکر عملیش هم به جا بیاریم، شکر زبانیش هم حتی قبول نداریم و کفایت نمیکنیم. خب این چه نعمتی است؟ این نعمت عبارت است از آغاز و نقطه عطف جنگ بین حق و باطل در تاریخ اسلام. برای همیشه این ورق برگشت، برای همیشه. اگر دقت بکنید و با منطق حق داستان عاشورا رو یکم امشب با هم حرف بزنیم، این ادعای من حقیر فقیر رو تأیید خواهید فرمود که واقعا از امروز تا قیامت دیگه ورق به نفع حق برگشت. ولی تو صحنه‌های ظاهری همچنان در خیلی جهان اصحاب باطلن که میزنن و میکشن، اما هرچه بیشتر میکشن بیداری در جامعه بیشتر میشه. ببینید ما در 8 سال دفاع مقدس هرچی داشتیم به دنیا صادر کرد، هرچی اعتقاد داشتیم، و اگر نبود چیکار میکردیم؟ چون مظلومیت و ظالمیت یه فرصتی رو برای اهل حق درست میکنن، کسانی که طرفدار حقیقت هستند که وجدانهای بیداری که دوربر هستن بالاخره این سرصدا رو که شنیدن بیان ببینن آخه به چه جرمی و ایه زندن قتله، سره چی کشتن، مگه چی میگفت، چی کار میکرد، بچه رو اینجوری کشتن، آخه مگه اینقدر حرفش خطرناک بود؟ بنابراین نقطه عطف تاریخ داستان شهادت امام حسین و اصحاب و فرزندان بزرگوارشون. اگر اینجوری ما داستان رو درست بفهمیم، همچنان که اعظم مصیبت هست، اعظم و نعمت هم هست. دیگه هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که یک بار یک امام معصوم که هیچ شکی در تشخیصش نیست. بنده یه شاید اینجا میشنم 4 تا مسئله سیاسی میگم، شما حق دارید بگید الله از کجا معلوم درست بفهمم. اما یه معصوم در جامعه‌ای که 99.5% جامعه به اشتباه باور کردن حق با یزیده، هیچ مبنایی رو قبول نمی‌کنه. آقا شما اقلیت هستین، اکثریت خوب باش. چند ساعت قلیله غلبت ساعت کثیره به اذن الله. آقا شرایط امر مسئله ممکنه که احتمال تأثیر بدی، بله ما بلد نیستیم. هیچ کدوم از این شبهه به امام معصوم که نیست. اگر تو یه چیزی از رساله فهمیدی، او خود شارع این داستانه، خودش این قانون وضع کرده. تو شاید احتمال تأثیر در نهی از منکر، احتمال تأثیر آنی فوری ظاهری میخوای. امام حسین چون خورشیده، احتمال تأثیر تا عمق بشریت رو میخواد و این کار این اثر رو داشت. بزرگترین نعمت امروز دست بشریت اومد، ولو به قیمتی خیلی سنگین. اما برای اون سنگینی قیمت تا عمق داریم گریه میکنیم که چرا بشریت شعور نداشتن این نعمت بزرگ رو درست برن به دست بیارن. چرا وادار شد امام حسین برای اینکه این نعمت ما برسه خودش رو اینجور در معرض شمشیرها قرار بده؟ اما بالاخره این نقطه عطف شکل گرفت. پس عاشورا برای اهل باطل نقطه پایان بود و برای اهل حق نقطه آغاز. اگه بخوام از ثمراتش بگم در حدی که جلسه کششو داره، زیادم از بحث دور نشین، یکیشو عرض میکنم. شما ببینید خوارج نهروان که یه مشت انسان کج‌فهم متعصب جاهل مقدس نما بودن، متحجر خشک مغز، اینا بالاخره تونستن زمینه رو تو جامعه به گونه‌ای بسازن ولو علی‌رغم میل خیلی ها که هم معاویه رو ترور کنن هم امیرالمؤمنین رو. خب معاویه جون سالم به در بود، امیرالمؤمنین شهید کردن، با شمشیر زدن تموم شد رفتی کاش. خب معاویه اون طرف زمینه های ساخته بود، تو کوفه جنجال بزرگی شد. واقعا بهترین شهر و بهترین دیار در محبت اهل بیت اون زمان کوفه بود، حتی مدینه نبود. خیلی امیرالمؤمنین دوست داشتن، پایگاه محبان امیرالمؤمنین بود. بالاخره چجوری زمین سازیدن که با شمشیر کشتنش؟ و اون طرف یکم اون طرف تر تو شام مردم اصلا جوری دیگه تربیت کردن که گفتن بابا علی که نماز نمیخون دیگه تو مسجد کشتن. علی که اصلا مسلمون نبود. امیرالمؤمنین که به شهادت رسید سال 40 هجری قمری، یعنی 27 سال بعد از رحلت پیغمبر خدا. امام مجتبی علیه السلام که به شهادت رسید سال 50 هجری قمری، یعنی ظرف 10 سال تونستن زمینه کشتن امام دوم رو هم آماده کن. یک بار شمشیر زدن، جامعه یه مقدار بیدار شد. تو امام دوم نتونستن به شمشیر امامتون رو بکشن، اما دیدن این فایده نداره و باید زمینه رو از ریشه بکنن. داستان کربلا دقیقا 10 سال بعد دوباره شکل، یعنی 40 امیرالمؤمنین، 50 امام مجتبی، 60 امام حسین. چون محرم 61 تازه چند روز از سال گذشته، چون محرم اول سالش قمریه دیگه، در واقع 10 سال بعد تونستن زمینه رو دوباره برگردونن به گونه که اقلا امام حسین تو محراب نکشتن، بدتر از اون زمینه سازی کردن و اهل بیت رو دشمن خدا معرفی کردن و مردم پذیرفتن و جنایاتی که امروز شنیدی پای منبر و روزا رقم زدن. امام حسین چی کار کرد؟ از 61 هجری قمری تا الان که 1430 دیگه هیچ حاکمی و هیچ فرقه نتوانست مردم رو انقدر گول بزنه که بشه علیه یه امام حتی با شمشیر جنگ. هیچ کس دیگه نتونست. این تازه برکات خرد داستان امام حسینه که سطح بسیار نازل فهم و بصیرت عمومی جامعه اسلامی یه چند درجه بالا اومد. حتی اول که لااقل دیگه هر وقت میگفتن علیه امام گفتن منو یه بار غلط کردیم در کربلا، دیگه تکرار نخواهیم شد هیچ وقت. ببینید چقدر زودم اثر کرد. بعد از کشتن امیرالمؤمنین اتفاق خاصی تو جامعه نیفتاد علیه باطلانشون، اما بلافاصله بعد از شهادت محسن قیام ها که شروع میشه، توابین میان، مختار میاد، چی میاد، میریزن تلافی میکنن. یعنی خیلی بیداری هم سریع بوده هم عمیق بوده. سریع بوده چون تو همون دوران قیام ها شروع میشه، عمیق بوده چون تا الان هم همچنان این بیداری نسبی باقیه. این از برکاتش هست که نیست. و الا شما خیالتون راحت بشه اگر میتوانستن این اثر رو کنترل بکنن، حتما امام سجاد هم سال بعد میکشتن، فاصله 10 سال هم نمیذاشتن، حتما امام باقر هم میکشتن، تا امام اسکر هم همه رو دیکه دیکه میکردن. وقتی یه بار معصوم کشی باب شد، دیگه برای دفعه دوم ساده تره. چون یه بار تمام نقشه‌شو کشیدن راهشو بلدن. اما امام حسین برای همیشه این بابو سد کرد. شهادت امام حسین علیه السلام نگذاشت این اتفاق بیفته. خب بنابراین کربلا نقطه آغاز است. نقطه آغاز چه حرکتی؟ حرکت اصلاحی. جامعه باید یک بار فرمود مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده میشه. یک بار خوابیدیم امام معصوم رو به اسم خارجی سرش رو به نیزه بردن، دیگه نباید این تکرار بشه. این حد از بیداری اثر امام حسین بود که بی‌نظیر بود. یه بخشش هم باید انسان‌ها مختار و با اختیار ارادهشون حرکت رو ایجاد کنن. این یه نفر یه تنه در تاریخ این اثر رو گذاشت. میلیون‌ها انسان بعدش ببینن چقدر اثر میتونن بذارن. برای که این داستان یعنی آغاز این نقطه عصر و این حرکت پرشتاب برای بصیرت افزایی در جامعه جهت خودش رو دوباره گم نکنه، شما در داستان امام حسین همه واسطه ها رو به ظاهر حذف بکنید، قصه کربلا رو به ظهور امام زمان وصل بکنید. در دو جا تو زیارت خسرو به شما میگه که حالا دیدی که بلای سر امت میاد وقتی نفهمند ولایت یعنی چی؟ حالا در چه دوره ای هستی؟ امام زمان هر دوره ای همون حسین زمان شماست و تو در هر لحظه یا در منطق یزید زندگی میکنی یا در منطق حسین علیه السلام. زیه جا میگید که خدایا یک کاری بکن که من همراهی حقیقی و فکری و ایدئولوژیک با امام زمانم رو ازش غفلت نکنم. همراهی جسدی خیلی ارزش نداره. من امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و یه کاری بکن که من انقدر با شعور و با معرفت بشم نسبت به داستان معرکه حق و باطل که این معرفت فقط در مدرسه عاشورا به دست من میاد، که من لااقل مثل این آدم هایی که اون طرف خط بایستادن معیت با امام منصورم رو گم نکنم، نرم با دشمن امام منصور بایستم. معیتم بارها عرض کردم همراهی فکری و روحی است، نه لزومن همراهی جسمی. همراهی جسمی رو عرب بهش بگه مصاحبت. شما داری با قطار کشتی هاتون میری، یه نفر شما 200 نفر دیگه هم تو هاتون نشستن، همتون همراه هم دارید میرید، اینو میگن مصاحبت. خیلی ارزشی نیست مصاحبت صرف، چون انسان کیفش هم مصاحبشه، حیوانی هم که همراهش میبره مصاحبش. مصاحبت به تنهایی هیچ ارزش نیست. لذا ما در مورد اون آیه‌ای که بعضی ها ازش سوء استفاده کردن، گفتن فلانی که خلیفه اول بود این یار غار پیغمبر است، دلیل قرآنی داریم که این هست غلط است. چون در قرآن کریم وقتی داستان هجرت شبانه پیغمبر همراه این مرد رو بیان میکنه که دشمن دنبال اینها بود، اینا رفتن تو دل یه غار، پیغمبر اطمینان 100% داشت که خدایی که دستور داده برو خودش هم حفظ میکنه، اما او یک ذره اطمینان نداشت، همش میترسید، کم مونده فریاد بزنه لو بده. حضرت فرمودن و قال لصاحبه، نگفتن و قال لمن معه، معیت نداشت، مصاحبت داشت. و قال لصاحبه لا تخف، نه ترس، من اینجا خدا هست. به او گفت صاحب و مصاحب منی، لا تخف. و قال لصاحبی لا تخف، چرا؟ چون ان الله معنا، خدا با ماست، تو با ما نیستی، تو همراه ما اومدی. چرا؟ تاریخ تحلیلی بخون، اصلا این آدم با این طمع آمد که اولین کسی باشه که مردم طائف وقتی میان به استقبال پیغمبر جدید اینو کنارش ببینن، تو عکسا باشه، بعدم به دردش میخوره. همین بود درست. به محض اینکه دید این عکس به قیمت جونش ممکنه تموم بشه داشت فریاد میزد که بیان پیدا کنه. حضرت گفتن ساکت بشه، لا تخف ان الله همان. ما دنبال مصاحبت لزوما نیستیم. معیت اگر با مصاحبت جمع بشه نور علی نور، اما مصاحبان پیغمبر خیلیشون تو جهنم بود. اونایی که معیت، معیت یعنی من ولو پرسنگ ها از امامم دور باشم از نظر جسمی، حالا امام زمانم اصلا نبینم و ارتباط فیزیکی نگیرم، از نظر اعتقادی و قلبی یک ذره ازش خواستم، مثل امام حسین نسبت به امام زمانش که حضرت مصطفی علیه السلام بود. در 10 سال امامت امام حسن مصطفی علیه السلام حتی در کارهای عادی زندگی امام حسین یک قدم جلو نمیزد، بلکه همیشه یک قدم عقب بود. چقدر شنیدید که فقیر میومد تو مدینه در خونه امام حسین علیه السلام، در خونه عبدالله ابن جعفر هم میرفت، در خونه امام حسن هم که امام معصوم اون زمان هست میرفت. عبدالله ابن جعفر چون نکته رو نمیدونست، بالاخره میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. عبدالله ابن جعفر خیلی مرد بزرگ بود، اما امام حسین میرفت در خونه عبدالله ابن جعفر مثلا 20,000 دینار به طرف میداد، فقیر بود. میرفت در خونه امام حسن مجتبی 15,000 دینار به حضرت میدادن، میاد در خونه امام حسین. امام حسین از قبل اینکه پول بدن میگفتن برادرم چقدر داد، اگه میگفت 15,000 دینار ایشون 14 دینار میداد. فقط امام هم همیشه یه قدم عقب باشه، همیشه، حتی اگه مفت نگرفتن گفت اول میری از امام میگیری بعد من ببینم ایشون چقدر داده. یه این سنت هنوز تو حکومت ما هست، نیست مثلا در جشن نیکوکاری مسئولین نظام بالاخره یه نمکی تو این آش میپاشن، اول وای میستن رهبری مثلا 20 میلیون میده، بعد میگن حالا رئیس جمهور 15 تا داد، مثلا رئیس مجلس تشکیل 10 تا داد، رئیس قضایی 10 تا، هیچکی جلوتر نمیره. عدد ولایت مندی حتی در ظواهر این معیته، این همراهی با امام منصوره. یک بار میگید خدایا کاری بکن، حالا که من تاریخ رو یک بار همش و اثارش رو در کربلا دیدم و تمام شد، دوباره تاریخ بشر میخواد شروع بشه و من جزء برگه دوم و صفحه بعدی کتاب تاریخ بخوام باشم که فرصت دارم هم یزیدی بشم هم حسینی. من فهمیدم فقط کسی در تاریخ به سعادت میرسد که معیت با امام منصور داشته باشد، امامی که خدا یارشه ولو همه مخالفش بشه. یک جامعه، یه جام دوباره با یک ادبیات دیگری عرضه می‌دارید که من امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، من میخوام با اینا معیت داشته باشه. پس عرایزم تا اینجا به این نتیجه می‌رسد که اگر کربلا نقطه آغاز حرکته، جهت و مقصدش هم باید درست مشخص شه. جهتش رو گذاشته داستان امام زمان هر دوره‌ای که در عصر حضرت مهدی علیه السلام هست، که گم نشی دوباره، هر کسی کوس حفظت دوباره نری دنبالش بگی خب داستان حسین گرفتیم بودو بریم. باید این مدار ولایت همچنان تا اون نقطه آخر همیشه تو چشم تو چون تو این افق حرکت. امروز امام زمان من و شما همان حسین عصر ماست. معیت با امام زمان باعث می شود که آحاد و جامعه ما از خطر ابتلا به نیرنگ بنی امیه گونه زمان در امان بشه. بنابراین ما امروز و امشب در شام قریبان امام حسین از یه طرف بر مصیبت های بی نظیر در این چند ساعت صبح تا عصر دیگ می کنیم، از یه طرف خدا رو شکر می کنیم که راه ما رو برای همیشه موسیقی روشن که امام همیشه این فرمود خون بر شمشیر پیروز است. یعنی چی؟ تو اگه دنبال ولایت خودتون باشی، هیچ وقت ظالم با شمشیر کشیدن پیروز حقیقی نخواهد بود. چرا؟ چون نشانه ضعفش. وقتی منطقش در مقابل منطق شیعه زمین خورد، دیگه هیچ راهی نداره، مجبور دست به شمشیر بشه، به صورت کور بزنه. فعلا خداییش امروز داستان کشتن 70 نفر آدم اینقدر جنایت میخواد؟ یه آدم با یه تیر میشه کشت، چرا این کار کنه؟ دیگه این کینه میدونید محصول چی بود؟ چون سردمداران کربلا دیگه فهمیدن چه غلطی کردن و چه بلایی سر خودشون آوردن، تمام چشمای تاریخ دیگه اومدن باز شدن و از کربلا دارن نگاه میکنن که عجب، این بود ادعای قرآن، این بود ادعای خلافت رسول الله، این بود ادعای اسلام، این بود ادعای انسانیت. هر کی با هر منطقی با ایستاد نتونستی قبول کنه. دیدن دیگه کار از کار گذشته، کینه پشت کینه افزوده شد، چون مرگ خودشون رو دیدن و الغریق یتشد بس به کل حشیش، دیگه آخرین طاقتشون رو خرج کردن شاید بتونن دوام بیارن که نابود شدن. امروز در غزه ما یه صحنه سیاه میبینیم، چند هزار نفر مجروح، چقدر شهید، اما یه صحنه حق میبینیم خیلی زیباست. کشوری که ادعا میکنه چهارمین لشکر ارتش توانمند دنیا رو داره، وقتی با یه مش زن و بچه بی‌پناه محاصره شده اینجوری میکنه، یعنی قبول کردی کارش تمومه، چی کار کنه؟ چوش باید بکنه؟ این صحنه چون هسته همچنان که ما 8 سال وایستادیم، خود این ایستادگی ما رو به دنیا معرفی کرد، به همه دنیا. امام فهمده ما در جنگ انقلابمون رو به دنیا صادر کردیم. امام حسین با کشته شدن و صحنه عاشورا حقیقت اسلام رو برای همیشه در دنیا احیا کرد. این خیلی نعمت بزرگ و عظمایی است. ما قدردان این نعمت بشیم. قدردانیش به چیست؟ امشب بحث ما در انتهای مبحث تعهدات اجتماعی مؤمن عبارت است از تعظیم شعائر. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خدا برای تقوا، برای ایمان، برای ادعاها همیشه شاخص گذاشته. گفته نمیشه همیشه تو شعار بدی ما بگی خب خودش که میگه، اما به ظاهرش قبول کن دیگه دروغ که نمیگه، نه اتفاق ممکن دروغ بگی. یه شاخص هایی داشت. عرضه کر انسانی به تقواست، این اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چی با تقوا تر چی میشه خدا عزیزتر و کریمتری تکریم میشه. اوج تقوا اونجاست که انسان قلبش پر از خشیت الهی بشه و عمیقا نسبت به حضور خدا در عالم احساس کنه. این میشه تقوای قلوب. ما یه تقوای ظاهر داریم، طرف همون دلش سیراب از معرفت نشه، ولی بالاخره سعی میکنه چشمشو مراقبت کنه، گوششو مراقبت کنه، لقمهشو مراقبت کنه. این تقوای جوارحه، اعضا و جوارح. یه تقوای جوانشی داریم که انسان حتی اگر فراهم باشه موقعیت، هیچ کس هم نبینه و هیچ رد پایی هم نبینه، تو خلوت خودش هم آدم رو محضر خدا باور کرده. این تقوای قلبیه. خود ادعا خیلی بزرگه. فقط یکی از نشانه‌هاش تعظیم شعائر دینه. تعظیم شعائر دین که خب کار ظاهریه، بعد اینا بینشون خیلی ارتباط عجیبیه. تو که گفتی کار قلبی. این خبت و خطای که تو جوامع شکل میگیره، تو جامعه ما تو طرف مهم اینه که دلش پاک باشه. این رد قرآنی براش کفایت میکنه. مگه میشه کسی دلش پاک باشه ظاهرش رو درست نکنه؟ اگه گلی از درون فاسد نباشه حتما باید روی خوش رو بده، باید حتما برگ‌ها و دفعه گل برگ‌هاش لکیف و سالم باشن. وقتی یه جاش زرد بشه این از درون خراب شده، از بیرون که نمیشه که. نمیشه برادر من کسی دلش پاک باشه یعنی متوجه خدا باشه رفتارش رو اصلاح نکرده باشه. این دروغ بزرگ تاریخی. شما دلت پاک باشه، حالا این حرفا چیه؟ خدا فقط اگه خواستی دلت پاک باشه ثابت بشه، باید در بیرون شعائر الهی رو تعظیم کنی. محرم شده، بزرگترین شعائر الهی محرمه. ببین چقدر احترام میذاری به داستان محرم، چقدر تلاش میکنی برای این دسته که خودت همرنگ این ماجرا کنی. این تعظیم شعائر. موقع نماز میشه صدای اذان از مأذنه ها میاد، ببین در دل تفاوتی میکنه با یک ساعت هم یا حالا وقت داریم. خب تو تقوای قلبی نداری، تو ظاهرت داری میدون. موقع دست بردن به بیت المال میشه، ببین آیا رعایت میکنی سند و غیر سند و سند سازی رو. اگه نمیکنی همش دروغ بوده. سابقه جبهت و سابقه حسینیت و سابقه کربلا رفتن تو ریش و تسبیح و یقظت گردتون هیچ کدوم به درد نمیخوره. باید یه جا نشون بدی دیگه. تعظیم شعائر الهی تکلیف تک تک آدمایی است که خودشون مؤمن میدونن. آیه اولی که شب اول خوندم یادتون است، انما کان قول المؤمنین. مؤمن زبان حال و قالش یه جمله است، هر چی خدا پیغمبر میگن سمعا و طاعت، سمعنا و اطعنا. میگه تو اگه تقوای قلبی داری که باید به اونجا برسی تا از ایمانت مطمئن بشی و الا در معرض تزلزلی، نشانش اینه که شعائر الهی رو تو جامعه احیا کنی، حفظ کنی، برای حفظش هم تلاش کن. خب یکیش ماجرای زنده نگه داشتن داستان عاشورا است. و اگر از من بپرسن میگن بزرگتری میشه. نماز هم به برکت امام حسین زنده شد. نماز هم. برای مردم نماز بخوندن. امام حسین کل دینشون رو رد میکرد. حج میرفتن، جهاد میکردن. خمس میدادن، روزه میگرفتن، تهجد داشتن، تلاوت قرآن داشتن. امام حسین علیه السلام اومد مدار و مسیر و اصلاح کرد، گفت نمازی هم که به اینجا خرج نشه این نماز نیست، روزه هم که به اینجا خرج نشه این روزه نیست. این یه لغلغه زبان دیشه برسون هست که همون دیگه از ناف عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم دلشون به دنیا گره خورده، علکه عبای دینداری هم در میره. یهوتونه و مادارت نعایشه هم. تا وقتی از قبل دینداری یه چیزی به سود دنیا و معیشتشون میاد هستن و ازا محشتو قلب دیانون. اما اگر امتحانات مثل کربلا اومد همه میکشن اخر. چرا؟ چون تقوی قلبی ندارن. چرا تقوی قلبی ندارن؟ چون شعائر الهی رو درست فهم نکردن و درست هم حفظ نکردن، تعظیم نکردن، بزرگ نشمردن، تعظیم نه که بیان وایسن جلو مسجد دل باشن، یعنی بزرگ بشمارن این داستانی که خدا فرموده، کوچیک نگیرن، سهل ازش عبور نکنن، شعائر الهی رو رعایت کنن. بزرگترین شعائر الهی داستان امام حسین و مجلس سید الشهداست. من صبح جایی عرض میکردم که هیچ‌وقت از خودتون پرسیدین که ماجرای قتل امام حسین علیه السلام یارون فرزندان شما چرا این سبکی داریم دست به دست میدین تو تاریخ؟ نمیشد مثلا همایش بذاریم؟ بزرگان، نخبگان، پژوهشگران، گویندگان بشینن تو کنفرانس های خیلی درجه که آخرین بررسی ها و همین تحلیل ها جامعه شناختی و چیچی بدن و کلی کتاب و مقاله بدیم بیرون. و خیال راحت هم میکنم اگر امام حسین رو حبس میکردیم تو همایش ها و کنفرانس ها امروز چیزی به اسم امام حسین نداشتیم اصلا. میگید نه داستان قدیر رو ببینیم؟ بالاتر از این ما داشتیم عید الله الاکبر؟ چه اگر پیغمبر فرمود اینو داشته باشید کنار قرآن لم تزلوا ابدا، چون یه برهه خیال کردیم همه شو باید بریم تو کتاب و مقاله و همایش بین بزرگان دانشمندان اینو نتونستیم مردمیش بکنیم، از این تو اصلش تشکیک میکنیم که واقعا این دسته بوده. نگه میشه مردم ظرف 70 روز حافظهشون از دست بده، اونم چند هزار نفر؟ چون بین دقیق و 18 ذی‌حجه سال آخر اون به شهر پیغمبر تا رهلت پیغمبر در 28 سفر همش 70 روز فاصله است. کدوم عقلی میپذیره که جامعه با این عظمت اونم با تشریفاتی استثنایی که پیغمبر در قدیر گذاشت وایسین، اونایی که نرسیدن بیا، اونایی که رفتن برگردن، چقدر قسم و آیه اقرار از این مردم که من اولاد شما از خودتون هستم یا نه؟ مگه من نبودم چی کردم؟ همه رو اعتراف بگه، بعد بگه من کنت مولا فهازا علی و مولا، بعدم بگه این قبول نیست، بعد مردا بیان بیعت کنن، زنان دستشون کن تو آب، علی بکن تو آب، اینا همه شهادت بدن. بعدم باز امیرالمومنین نگه داشت تو خیمه، گفت بقیه برن ما میمونیم تا سه روز، بازم اگر پیرمردی پیرزنی نریزی خسته مونده بود بیاد بیعت. خب میشه باور کرد ها واقعی به این بزرگی رو مردم ظرف 70 روز فراموش کردن؟ اون زمان یه فتنه باعث شد که قدیر رو قبول داشتن، یعنی یادشون بود، اما به صحیفه تن دادن. در طول تاریخ ما یه اشتباه کردیم، قدیر رو بردیم تو حوزه نخبگان حبس کردیم که باید اونجا باشه، مردمی نکردیم. من صبح گفتم بیاید بریم رو تاریخ با هم مناظره کنیم. یه دونه اگر شما مسئله تاریخی از دین خود ما از تو پیغمبر اهل بیت پیدا کرد که اختلافی نباشه، امام مجتبی شهادتش کی بوده؟ دو سه تا قول پیغمبر تولدش که یکی میگه 12 ربیع، یکی میگه 11 ربیع. اما اگر یه نفر پیدا کرد در طول تاریخ بگه امام حسین مثلا 8 محرم شهید، یک نفر، جزئیات حادثه امروز بدون هیچ کم و کاستی منتقل شده. البته ما از جهالت یه چیزایی رو اضافه کردیم به دروغ، تحریف و انحراف، اما اساس خیلی سالم مونده. کیا کردن؟ دانشمندان کردن، زحمت دانشمندان جای خود محفوظ، اما چون مردمی کردیم. بابا آخه امام حسینی که عاشورا، سینه زنی، یزید عمر سرج، هلال ابن نافع، چه میدونم سر بریدن، غارت اموال، خیمه سوزوندن، رقیه فلانش، هفتگی داره در میلیون ها آدم هی گفته میشه، شنیده میشه، مگه میشه دیگه از جامعه کند بشه و تحریف کرد؟ بگیم بابا اصلا معلوم نیستم چی واقعی پیش اومده. خامد قدیر ولی به اینجا رسیدیم که آخر علامه امینی بشینه بگه بابا دیگه شما چه دروغی رو دارید میگید، چند جلد بشین القدیر بینه که از منابع برزن اهل سنت بگه بابا به خدا بوده این، چون ما از مردم جداش کردیم، خیال کردیم خیلی چون شأنش بالا تو خواص بوده. اما داستان مونسن یک ذره نمیتونه کسی توش شوفه کن، یک ذره خطیقی مردمیش. این یعنی تقدیم شعائر، یک سینه به سینه، نسل به نسل منتقل کردنش با تمام جزئیاتش. این یک ویژگی اینجور جلسات و مردمی کردن حقیقتی به اون بزرگی که خودت اول جلسه داشتی میگفتی نقطه عکس تاریخه و هر کسی هم نمیفهمه این که تو داری میگی، پس بزرگان میفهمن. این ویژگی اینجور جلسات در انتقال این حقیقت بزرگ تاریخی چیه؟ ویژگی ممتازش یکی این استش که ما مبحثی مثل داستان ممتن که کار کاملا اعتقادی سیاسی است و که اگر به همینجا نگاه کنیم میگه خب نخبگان تحلیلگر فقط باید بشن هست بزنن، با عواطف انسانی گره زدیم و چیزی که اومد تو قلب ها جا گرفت، حتی اگر عقل ها و ذهن ها نتونن شبهه در مقابلش جواب بدن، هیچ وقت از دلا بیرون نمیشه. فرق شد بذار توضیح بده. ببین ما تو منطق منطقی علمیه که به شما یاد بده فکر صحیح از فکر غلط چجوری تشخیص بده، مغالطه چیه، من استدلال برهان درست چیه. مثلا میاد میگه که نحو استدلال کردن که شما یه جمله‌ای رو به عنوان سقرا بچینید بعد یه قاعده کلی به اسم کبرا بذارید نتیجه بگیرید. میدونی خیلی خوب، مگه نگفتی حد یا وسط ها که مثل هم باشن میشه استدلال، و این استدلال که بهش میگن قیاس قوی‌ترین برهان در انواع براهین منطقی. بعد دیگه در باز است، هر بازی پرنده است، پس در پرنده است. مثلا این نتیجه غلطش کاش کنی، درست میگه در که باز است، باز هم که پرنده است، پس در پرنده است. گیرم یه کسی نتونه از نظر منطقی بگه این حرف غلطه، ولی از نظر وجدانی هم نمیفهمه غلطه. این تازه بحث وجدان ظاهری نظریه ها. من دیگه وقت برای طلبه خودمون منطق میگفتم نشون در دور حوزه مدرسه، گفتم یکم دست به آب بزنید بدن با آب، گفتم تو آب چی هست؟ گفتن آب. من با برهان ثابت کردم تو آب نیست و همه مونده بودن که خب استدلال که خیلی درسته و داشتن قبول میکردن. گفتم خب بپرد تو حوز اگر راست میگید آب نیست، دیدید آب هست. به این اصطلاح ما تو منطق میگیم شبهه در مقابل بدیهی، یعنی شنونده این شبهه ممکن از نظر منطقی نتونه جواب ذهنی بده، اما از نظر دلی به هیچ وجه قبول نمیکنه. کسی که تو همه چیز شک میکنه، کسی که میگه همه چیز در عالم بر مدار جبره و هیچ اختیاری ما نداریم، چیکارش میکنیم؟ هو علی سینا که استاد عقل ناخوناش هم فکر میکردن، میگه راه درستش بدونی چیه؟ با این آدم بحث نکنی، همه چی رو بر اساس جبر بدونی، یه چوب برد و بزن تو سرش. اگه اعتراض کنه گفت بابا بگو بنده خدا بی اختیار با چوب بی اختیار زد تو سر یه بنده بی اختیار، تقصیر من که نوجب بوده. حالا اگه قبول کرد دیگه این اعتقادو، این تازه یه لایه از داستانه. یعنی اگه ما یک اعتقاد سنگین و علمی رو آوردیم تو فضای وجدانیات به مردم حالی کردیم، ولو نتونه تو دانشگاه بچه شما جواب بده، اینقدر گفتم که این حد خیلی مبتذله. من بلد نیستم جواب بده، ولی میدونم این غیر وجدانیه. مثل یکی بیاد اینجا بشین استدلال کنه یه تو فرسته ای بگه الان روزه ساعت 12 ظهر، خب همه چه تاریخ، استدلال کن، کاری نداری که. به شما چیکارش میکنی؟ دیگه من نمیدونم تو چجوری اینو بافتی، ولی میدونم غلط میشه. شما 12 ظهر گذشتن شام خوردی اومدی اینجا تاریکه. ببین حالا داستان محسن از این یه پلن عمیق‌تر شده، نه به ذهن‌ها و وجدانیات منطق، بلکه به فطریات، به دل کشوندن اهل بیت. مردم باید ندونه قلب‌هاشون بشه کربلا، بشه پایگاه ما حسین، ولو عوام باشن نتونن شبهه رو جواب بدن دیگه هیچ وقت قبول نمی‌کنن. نمونه شو ببین، مگه هر سال علیه محرم و امام حسین و دیگه کربلا شبهه نمی‌کنن؟ تو روزنامه ها، تو سایت ها، تو دانشگاه ها، تو ماهواره ها یک ذره شب داره. همین امسال من باز دیدم خدا شده شب اول میگفتم خدای ما 4-5 جلسه بزرگ این شب میریم، از پارسال شروع تر شده، همه هم جوان ها میریزند اضافه میشن. چرا؟ که این تو دل هاست. اینجا اون حقیقتی که امام معصوم فاش کرد، این لقتل الحسین نفرمود شهادت محسن یه اعتقادی تو ذهن، فرمود حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و عبدات، دل ها رو گر داده، آتیش به دلا زده. تالر چه استدلال کن بگو در تاریخ طبری فلان اراجیف رو نوشته، در فلان جنو گفته، این برو بابا نمیفهم. ولی من به دلم که راجع میکنم آخرهای دیهجه میشه بعد از عیده، بعد این محرم چند روز دیگه مونده، بودو بودو بریم خیمه بزنیم که نمیتونم، هر کاریش بکنم نمیاد، چون تو دلها. چرا؟ چون اهل بیت هنر داشتن داستان جنگ اعتقادی و سیاسی با بنی امیه رو به قلب ها کشوندن، هم نفرت باطل و هم حب به حق رو. امام صادق علیه السلام چیکار میکرد؟ میرفت تو خیابون، میدید شاعر اهل بیت داره میره، خیلی خازانه میگفتش که آقا میشه بیای خونه ما یه روزه بخونی؟ امام صادق که رسیدش به این سیدان داشت برای که فرهنگ سازی کنه، اگر خانه امام صادق هفته یه روزه خونده بشه، مردم هم میره هفته لاغل ماهی یه جلسه روزه رو، بعد این تایگاه همینجور مفت و مجانی تکثیر میشه، نه پول دولت بخواد، نه برنامه‌ریزی بخواد. بعد طرف میمد اونجا شعر میخوند در مدح و ثنا و رسای سید شجاع علیه السلام، حضرت تقسیم دادن زنها بیان پشت پرده بشینن، میگو حالا بفهمید، میخوند گریه گریه گریه. بعد حضرت دستور میدادن به زنها که هرچی جواهرات دارید بدید این طرف، میرفتن توی پارچه تمیزی دو دستی میدادن به این مداح و شاعر، گفتن که اینو از ما قبول کن. بعد طرف ابا میکرد با آقا، من که پول نیومدم، فهمیدی که من که این مزد تو رو ندادم، مزد تو رو خدا فقط میتونه بده. اینم در یه سبزی صوفه درویش از ما بپذیر، ببخشید بیشتر از این نداریم. خیلی خبر تو شهر بپیشه چه قوغا میشه. این داستان موسی امام باقر علیه السلام که چهارم ساله عاشورا بوده امروز، وقتی شهید شدن از دنیا رفتن، وصیت کردن تا 10 سال در ایام حج واجب روزه بگیرید با پول من، که تمام مسلمان سر از دنیا بیان دوباره به داستان امام حسین متوجه بشه. اینا باید به قلب ها بکشه. مثلا ببین، من دیروز توی مجلس پاسپورت توی مجمع دیدم یه بچه 1 سالش هم نشده، خدا شاهده 1 سال بغل باباش بود، مداح عزیزی میخون، این همینجوری اول اینجوری که بعد یواش سینه میزد و من به سینه زدن یه بچه سیه 1 ساله گریه میکردم که امام حسین تو چیکار کردی با این جامعه. هم تاریخش رو حفظ کردیم، هم شورش رو حفظ کردیم، و از اون مهمتر فلسفه و تحلیلش رو داریم منتقل میکنم. بذار من خواهش میکنم یه وقت من اینقدر اعتراض نکنیم که با مجلس امام حسین به اون گریه کنیم، چون حرف سیاسی میزنیم. خب چیکارش کنیم؟ چیکار کنیم؟ نتیجه رو بالله بگیم مثلا شهدای کربلا زیر ماشین رفتن، تو جامعه هیچ فتنه‌ای نبود، خود به خود کشته شدن، از بالا افتادن تو دریا ریختن. خب کل یوم عاشورا کل عرض کربلا، یعنی هوشیار باشید، نقطه عطف امام حسین بنیان گذاشت که شما دیگه تا آخر اشتباه نکنید. جامعه ما که بهتر از اون جامعه نیست، آدم‌های بزرگ بزرگ تو صف عمر صدر بودن. باز به هوش باشیم، به لطف خدا الحمدلله برکت خون شهدا و رهبری امام و رهبر فرزند انقلاب، جامعه ما مفتخر است که سطح بصیرتش فوق العاده بالاتر از همه دنیاست. اما این لازم کافی نیست، هوشیاری پشت هوشیاری این مجالس برای این داستان است. بنابراین کارکرد سوم مجلس روزه این شکلی که هیچ وقت هیچ همایشی نخواهیم داشت، اینی که ما یزید شناس و حسین شناس بشیم. حالا امام حسین جسمانی فرزند فلان بزرگوار امام 61 تموم شد رفت، یکی دو روز دیگه هم دست میکنن و خداحافظشون. حقیقت ولایت و امامت و حقانیت اهل بیتی که باید همچنان حفظ بشه. یزید هم مرد و رفت، ما یزید چیکاری هی لعنش میکنه؟ نه، جریان باطل همیشه هست. این جلسه تشکیل میدیم که دیگه نگن آقا این جلسه مخصوص دکتراست. ببین از استاد دانشگاه ما نمیدیم، جلسه دیرشب ما یه جا دیگه بودیم، معاون رئیس جمهور نشسته تو جمعیت، از بچه 14-12 ساله نشسته تا پیرمرد چند ساله. این مکتب امام حسین دیگه، یعنی جمع شید اینجا با این شور و هیجان و این عشق قلبی وسیلتون رو هی مرور کنید، هی مرور کنید، هی مرور کنید تا شما دینه بشید. به این جامعه قطعا تا محرم و سفر دارن هیچ آسیبی نخواهد رسید. این وعده پسر از امام حسین امام راحل بود که این اسلام رو محرم و سفر نگه داشته. واقعا اصرار داشت، شما صحیح نور سرچ بکنید، اصرار به الفاظی که شاید در بعضی روشنفکرها دانشگاه هستن سخیف مثلا خود نکرده، باید با همین هیاهو و دست رفتن و دستجات و فلان حفظ بشه. چرا امام این کار میکرد؟ کسی از امام عالمتر، فیلسوفتر، عارفتر، حکیمتر بود؟ اما اون آدم میگفتش که من میشینم، برید بگید کوثری بیاد روزه بخونه تا مردم ببینن امام صادق فرهنگسازی میکرد، ما هم باید فرهنگسازی کنیم. اینجا باید گریه کرد. دانشمندان هم برن قربون قلمهاشون بنویسن بحث کنن، اما اینو تأثیر نکنید. بذار طیف خاصی که بعدا نهضت آزادی نشدن اول انقلاب با این توجیه به ظاهر روشن فکران میخواستن امامحسین تأثیر کنن، گفتن آقا ما این دستجات و تظاهرات و قافله را میداختیم که به این زمانه محرم شاهو بزنیم. حالا که زدی نابود شد تموم شد، دیگه جمع کنیم به جاش این هزینه رو بذاریم، کنفرانس بذاریم، کتاب بنویسیم. امام بلافاصله سخنرانی کردن علیه این فتنه. اون عزاداری سید الشهدا باید به همان سبک سنتی ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون امام میدید تای این فکر کجاست. امروز هیچ کس امام حسین نمیشناخت، نمیدونست امام حسین محرم کشته شد یا مثلا ذی‌القعده. یه مراسم آبکینی گرفتیم خداحافظشون، اما امروز ببینید دشمن از این مجالس میترسه، میاد قالبش رو بزرگ بکنه، از پشت محتواش رو کم کنه، چون نمیشه کاریش که تعطیل که نمیتونی بکنه. بنابراین تعظیم شعائر یکی از بزرگترین وظایف یک مؤمن است. داستان امام حسین رو با همین روش حفظ کردن، البته باید پیراسته کرد از انحرافات و بدعت ها و تحریف ها و سکینه گری ها و جهالت ها، چون بالاخره طبیعی وقتی یه چیزی اینقدر عمومی شد همه تونستن توش دخالت کنن، یه گوشه یه حاشیه هم درست بشه، اون رو باید به بزرگتر رو مراقبت کنن، مردم هم تن ندن به هر حرفی و هر شعر یا هر روزه دروغی. اما اساس که این شکلی نیست. این بزرگترین شعاری است که ما معذرت به بزرگ داشت داشتیم بزرگ داشتش. بعد هی شوپه نکنم که آقا بچه ها برای امام حادی اینجور نیستن. البته من میگم بچه شیعه که چهار تا حدیث از امام حادی بلد نمیشه، تاریخ امام حادی بلد نمیشه، خیلی ظلم کرده. اما اینو بهونه نکن که آها پس ما از امام حسین بگیریم دست بکشیم بریم بیشتر امام دیگر داشته. خود امام های دیگر میگفتن برید امام حسین بریم، به امام حسین بریم. نیمه شعبان اعمال مستعدی زیارت امام حسین، عید قدیر اعمال مستعدی زیارت امام حسین. یعنی بابا نقطه اصل اونجاست. ما هم در امتداد حرکت امام حسین داشتیم حرکت که برید اصل رو پیدا کن. اگر این اصل رو پیدا کردیم امروز شما نشستید از صبح سال گریه کرد برای چی؟ هم بعد سیاه کربلا رو یک جا دیدید. اگر داستان امروز تو 10 روز پخش شده بود ما اینقدر نمیسوختیم. مثل خب روزی یکی دو تا رو کشتن. اما چی میتونست تحمل کنه؟ به خدا قسم عرشیان امروز تحمل نکنه که در یه صبح و بعد از ظهر این قد جنایت. برای این میسوزیم و برای این خدا رو شکر میکنیم که امام حسین نقشه شون 100 ساله بنی امیه رو برای همیشه تاریخ برملا کرد و فتحه رو به نفس ما برگردون. امروز چه اتفاقی افتاد در کربلا؟ امام حسین علیه السلام، شما اگر یکم اهل مطالعه فرهنگ های ملل باشید، اولا شیرین ترین یا جذاب ترین و خیره تر کننده ترین نقطه هر فرهنگی اونجاست که رو عواطف و احساسات انسانی میره. حتی من که اپانیشات های هندوها رو میخوندم دم قشنگ تنجاش اونجاست که اسطوره های عواطف، اسطوره البته نه واقع، خیلی زیباست. چه غم‌انگیز چه شاد، عواطف انسانی. بعد در تمام بهانه های عاطفه برانگیزی در فرهنگ انسانی، وداع دو تا دوست، وداع پدر و پسر، یه مادر و فرزند، دیگه جانسوزترین داستان. همچنان که به هم رسیدن دو تا انسانی که شیفته همان قشنگترین داستان. من فقط یه حدیث بخونم و انشالله عزیز دل ما با این نفس پاکشون شما رو پیش برسونم. یه حدیث از وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونید زینب کبری 1 سال از امام حسین کوچیک‌تر. امام حسین 4 سالش شده بود، زینب کبری 3 سالش بود. نه 40 سال و 50 سال که بگیم، چی بین این دختر و پسر، بین خواهر برادر بود خدا میدونه. یه وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد خدمت پیغمبر، یه مشکلی داشت، اومد مشاوره، گفتش که چیه دخترم؟ گفت این دختر 3 ساله حسین از در میره بیرون کار داره میزنه دیرگه، میره دنبال باباش کار داره میزنه دیرگه، میره دنبال داداشش رو صدا کنه میزنه دیرگه، میره بیرون چیزی تهیه کنه میزنه دیرگه. اصلا خیلی عجیبه، 1 ساعت نمیتونه جدا بشه. اینقدر اینا عمق ارتباطشون بوده. فاطمه زهرا به پیغمبر میگه من چیکار کنم؟ این خیلی دل بسته حسین علیه السلامه در بچگی ها. همینجوری این دل بستگی شدیدتر شده تا زینب کبرا یه بیبی بزرگوار، یه دختر جوان برازنده، عبدالله جعفر اومد خواستگاریش. امیرالمومنین فرمودن سنت اهل بیت اینجوری بود، بدون اذن دختر اصلا تصمیم نمی‌گرفتن. سن عبدالله میشناسی اینه خود پرچی تصمیم همون شد، تایید شد، قرار شد نو با هم حرف بزنن. شاید یکی دو تا حرف اصلی بیشتر نداشت. این از 3 سالگیش از فاطمه زهرا گفتم، معلوم میشه این عشق و دلدادگی زینب به حسین علیه السلام شهره آفاق بوده. جزا شرط ازدواج این دختر رو ببینید چه فرهنگی. عبدالله بن جعفر از زبان من اینجور میگن، عرض کرده باشد که من کنیزت میشم، همسرت میشم، اما یه شرط دارم. تو که میدونید، همه میدونم من از حسین نمیتونم جدا بشم. اجازه بده حداقل هر 3 روز یه بار برم به حسین بهت مریض سر بزنم. بعدم اگر مسافرت رفت تو اومدی بهتر، نه اومدی منو من نکن، من از حسین جدا بشم، تو زینب زنده میخوای یا مرده؟ حسین از من جدا کنه من مردم. عجب دل دادی که خاله عبدالله ابن جعفر بیمار داستان حرکت به مکه پیش اومد. تعهد وعده وفا. زینب کبرا با بچه ها راهی که از خودش نتونست بیاد، اومدن رسیدن به کربلا. زینب کبرا اون گرد و غباری که بلند شد دیدن از گوش رفت. چی شده؟ به حسین بگید انقدر جلوی چشم من دور نشون، من میترسم تو را از دست بدم. امروز چه اتفاقی افتاد؟ امام حسین اومد وداع کنه با کی؟ با کسی که از روز اول تولدش فقط میگه حسین. گریه میکرد میداشتن بغل امام حسین کاشت میشه. حالا این همه سال با این زندگی کرده، امام حسین یه بار اومد وداع کرد رفت، میدونست که بار سنگی دوباره برگشت. بعد از یک جنگی برگشت، این زنها و دخترها جمع کرد، جملاتی گفت که همه فهمیدن آخرین ملاقات است. مقتل مقرم نوشته زنها و بچه ها ریختن، هر کسی یه طرف لباس امام حسین گرفته و گریه میکرد. یه بچه میگفت حسین جان تشنمه. یکی میگفت ما رو میزنن من میترسم. یکی میگفت بعد از شما ما به کی میسپاری؟ همینجوری. بعد مقرم میگه زینب کبرا فاصله گرفت و داشت این صحنه رو نگاه میکرد که هر کسی یه جوری با امام حسین خداحافظی میکنه و مطمئن شد که عبدالله المتین دیگه داره منتقل میشه، داره میره تمام بشه. بعد یه وقت میگه حضرت مشغول این زنها و بچه ها بود که اینا سر بده سر شد، باید سکینه یکم اون ورتر رفته و ایستاده کیز کرده داره گریه میکنه. دختر شهیدا، یعنی 8 شهیدی که سمع دفاع به لقاء الله رسیدن، من رفتم سخنرانی براشون کم چند روز پیش، اون دوست ما اومد گفت آقا یکی از اینا شهید برونی، یه دختر 3 ساله داشته. مادرش میگه ما همه رو ساکت کردیم یکی ساکت نمیشه که. دختر خیلی میشه باباش عزیزه و بابا برای دختر خیلی مهم. میگه که نوشته که دید سکینه اون ور باش داده کس کرده داره چه گریه میکنه. رفت سراغ سکینه سلام الله علیه، اونم به صبر دعوت میکرد نمیشد. نهایتا حضرت آمدن به سمت مقتل. نه ببخشید، نوشته که همینجور داشت با سکینه حرف بیزد، خدا لعنت کنه عمر صد گفتش که وای برای چی وایستادی؟ تا وقتی حواسش نیست و سرگرم زن و بچهش بزنیدش. نذاشتن حضرت بیاد. میگه تیر بارون بود که میزدن به خیمه، بعضی تیرها به لباسای این زنها خود فرار کردن رفتن توی خیمه. نگاه میکردن ینظر الی الحسین کیف یسمع، نگاه میکردن امام حسین داره با این تیرها چیکار میکنه، میگن تیر به سینه میخوره. حضرت حمله کرد با شمشیر، یه درب درک وصل کرد، آتش فشار آورد، فریاد زدن آب به من بدید. خدا لعنت کنه شمر بلند شد و گفت به خدا قسم تشنه میری جهنم، نمیذاری یه قطره آب بخوری. خدا لعنتش میکنه. داستان مفصل دیگه. امروز ما خیلی صحنه ها رو متاسفانه نشستیم در مردم خوندیم، چون روز عاشورا بود و خیلی امام زمان هم صحن داشتن. اما انقدر بدونید مردم که امام حسین هر چی به شهادت نزدیکتر می شد، هلال ابن نافر دیگه وقتی دیگه حسابی زدن، تیر زدن، شمشیر زدن، نیزه زدن، من آمده بودم که بزنم. یه چیزی همچین حواس منو به خودش جمع کرد که من یادم رفت برای چی اومده بودم. اون چی بود؟ چهره امام حسین که خیلی نورانی شده بود. چرا؟ چون داشت میاد لقاء الله، ملاقات خدا، خیلی چهرهش نورانی شده بود. بعد نوشته که جرأت نمی‌کردن امام حسین نیمه جان که دیگه رو زانوش هم نتونست بلند بشه افتاد، چون یه نیزه زدن تو سرش، یه تیر زدن تو پیشونیش، کشید خون جاریش. بعد یه نامردی سنگ زد درست همون جایی که تیر زده بودن، دوباره خون جاری شد. حضرت لباسشون آوردن بالا که خون از چشاشون پاک کنن. دیدن عجب چیزی نمایان شد، یه دونه سه‌شعبه زد تو قلب امام حسین. بعد دنیشته دیدیم امام حسین دید اگه بخواد از جلو بکشه خیلی جراحت زیاد میشه، بمیرم برای طبیب کربلا، که درد کرد از پشت کشید. بعد دیگه جر از دم کل میزاب مثل بارون شدیدی که از ناودون میاد خون میچکید میریخت. با همه این حال رها نمی کردن تا امام حسین رو زمین افتاد. یه نانجیبی نیزه به گلو زد، یکی با شمشیر به گردن میزد، یه حرامزاده ای آمد با شمشیر تو پهلوی امام حسین زد، امام به اون پهلو برگشتن. در همین حال هم که رو پهلو بودن با خدا مناجات میکرد. هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد کارو تموم کنه. فریاد میزد برید این نیزه تیرها دیگه رمقشو گرفته، نترسید. هیچ کی نمیرفت. آخر دوباره شمر خبیث آمد، لا اله الا الله، و رفت رهو در رجل، با لگت زد امام حسین برگردون و کرد آنچه که نباید میکرد. جلوی چشم کی؟ جلوی همون بیبی که در 3 سالگی میگه حسین زود بیا میری بیرون، من دق میکنم. از در بالای تند زیدویه بایستده و دید دانجی با خنجر کشیده رفت جایی نشست که پیغمبر میبوسیدن، رو سینه نشست. فجلس على صدره، کار امام حسین رو تمام کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.